هفته شب به وقت ایران است. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنج شنبه هفتم اسفند ماه 1399 خورشیدی، آخرین روز هفته و فردایی که تعطیله. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در کنار ما باشید، به دور از خطرهایی که کرونا ایجاد کرده و همچنان باید این هشدارهای کرونایی رو جدی گرفت. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با سیستان و بلوچستان و بحرانی که سراوان رو فرا گرفت و اعتراض‌هایی که در اونجا شاهدش بودیم. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی داشتند و از جمله پاکستان هم در این خصوص در پی پیگیری رادیو فردا پاسخی را داد درباره مسئله‌ای که از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در خصوص تیراندازی مطرح شده بود. به همه اینها می‌پردازیم، از کرونا هم غافل نیستیم، درباره علی کریمی و انتخابات فدراسیون فوتبال هم برای شما گفتنی‌ها داریم. پس اگر که با ما بمونید شنونده همه اونها خواهید بود در این ظرف زمانی تقریباً 45 دقیقه‌ای که با شما هستیم. خبرها رو بشنوید در ادامه از روزبه بلهری که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. عرفان قرشین، کمیسیونر در بخش مکران در استان بلوچستان پاکستان، روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش رادیو فردا گزارشات درباره تیراندازی نیروهای مرزی پاکستان به سوی سوخت برای ایرانی را تکذیب کرد. پیشتر برخی مقام‌های امنیتی استان سیستان و بلوچستان پاکستان را مسئول کشتن سوخت بران ایرانی اعلام کرده بودند. این رخداد در روز 4 اسفند به ناآرامی و اعتراض‌های گسترده در سطح استان سیستان و بلوچستان منجر شد که تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشت. روز پنجشنبه به رغم ادعای یک مقام انتظامی در استان سیستان و بلوچستان درباره پایان اعتراض‌ها و درگیری در این استان، برخی فعالان از ادامه ناآرامی‌ها گزارش دادند. در ساعت‌های گذشته ناظران فضای مجازی از قطع گسترده اینترنت در این منطقه خبر دادند که خبررسانی درباره تحولات در این باره را مختل کرده است. شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت 94 تن اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه شمار مبتلایان جدید به بیماری کووید 19 را بیش از 8200 تن اعلام کرد. کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون از 1 میلیون و 600 هزار تن گذشته است. آمار رسمی کل جانباختگان نیز به مرز 60,000 تن رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت با تردید برخی کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان تا 3 برابر آمارهای رسمی تخمین زده شده است. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، میگوید کودتایی در این کشور برای برکناری او و دولتش در جریان است. آقای پاشینیان این سخنان را به دنبال انتشار بیانیه از سوی ارتش ارمنستان بیان کرد و از هوادارانش خواست به خیابانها بیایند. در این بیانیه ارتش از نخست وزیر خواسته است که از مقامش کنارگیری کند. برکناری یک فرمانده بلندپایه ارتش ارمنستان از سوی نخست وزیر این کشور باعث اختلاف دولت با ارتش شده است. ارمنستان در ماه‌های اخیر پس از توافق با جمهوری آذربایجان بر سر عقب نشینی از برخی مناطق در قره‌باغ شاهد تنش‌های سیاسی شدیدی بوده است. و علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، از تصمیم خود به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 خبر داد. آقای مطهری در دوره‌های 8، 9 و 10 مجلس نماینده تهران بود، اما در 11 دوره انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. وی در زمینه مسائل فرهنگی و حجاب نظرات سختگیرانه‌ای دارد، اما در مواردی از سیاست‌های حکومت انتقادهای صریحی کرده است. قرار است 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری روز 28 خرداد 1400 همزمان با 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران برگزار شود. محمد،
سپاس از تو روزبه بلحری که خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. اما پس از شنیدن خبرها از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید که میزبان شما در این شامگاه هستم با مجله شامگاهی. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با سراوان پاکستان، گفته های مقام های ایرانی درباره تیراندازی گارد مرزی خود به سوختبران را تکذیب کرد. در حالی که یک مقام انتظامی در استان سیستان و بلوچستان گفته است که همه چیز در امن و امان است، اما روایت شهروند روزنامه نگاران از ادامه اعتراض ها حکایت دارد. ناظران فضای مجازی هم از دسترسی محدود به اینترنت در استان سیستان و بلوچستان می‌گویند. همچنین در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به اوجگیری کرونا در جنوب غرب خوزستان و برای شما خواهیم گفت از انتخابات فدراسیون فوتبال همزمان با ممنوعیت پخش برنامه تبلیغاتی علی کریمی، چهره مشهور فوتبال ایران و یکی از کاندیداهای این انتخابات. همه اینها رو در کنار هم خواهیم شنید، به علاوه اینکه نگاهی هم خواهیم کرد به وضعیت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که 4 ماه است در زندان به سر میبرد، ناهید تقوی. امیدوارم که همسفرهای خوبی برای همدیگه باشیم در این مجله شامگاهی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم سراغ آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با سراوان، سیستان و بلوچستان. همونطوری که گفتم در پی پیگیری هایی که رادیو فردا انجام داد با مقام های پاکستانی تماس گرفت تا صحبت هایی رو که محمد هادی مرعشی عنوان کرده بود با اونها در میون بگذاره. آقای مرعشی در هنگامه اوجگیری اعتراض ها گفته بود که ظاهراً تجمعی که صورت گرفته بوده از سوختبران به تیراندازی به گفته او از سوی ماموران پاکستانی منجر شده، اما مقام های پاکستانی گفتند که این گفته های مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره تیراندازی هیچ صحتی نداره. حتی این مسئله، این رو هم بگم که بازتاب داشت در بین کامنت هایی که شما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا گذاشته بودید و بعضی از کاربران نوشته بودند، مثل رویا دریازاده که متاسفانه رادیویی در ایران گفته پاکستانی ها مردم سراوان را کشتند. به گفته این کاربر دروغگویی اینها پایانی نداره. اما کیانوش فرید با ماست تا آخرین ها رو مرور کنیم و یک مروری داشته باشیم بر کل ماجرا تا این لحظه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب تو از بهترین نقطه واقعا و آخرین خبر شروع کردی خودت. پس از شلیک مرگبار به سوی سوختباران ایرانی، حالا مقامات پاکستانی در واقع در گفتگویی که رادیو فردا تونسته بهش دست پیدا کنه اعلام کردن و گفتن که ما تیراندازی نکردیم و این رو تکذیب کردن. این اظهارات اهمیت داره و مهمه، برای اینکه مقامات جمهوری اسلامی در تمام این چند روز یا اظهار نظرهای ضد و نقیض کردن یا رسانه ها سکوت کردند درباره اینکه چه تعداد سوختبر بر اثر این تیراندازی جان خودشون را از دست دادن. به صورت رسمی میگن 2 نفر. این در صورتیه که منابع خبری دیگه ای شمار کشته شدگان این حادثه رو 10 نفر اعلام کردن، یا بعضی از اونها حتی محمد 10 نفر صحبتش رو کردن. البته ما در مورد این تعداد باید من اینجا تاکید کنم که ما نمیتونیم اینها رو تایید کنیم، چون اینها باید راستازمایی بشه. از اینها که بگذاریم، سعید تجدیلی فرماندار سراوان در بازدید از شهر و بازار امروز در گفتگو با خبرگزاری‌های رسمی میگه که شهر کاملا در آرامش بعد از وقایع روز گذشته که دیروز اتفاق افتاده، دیگه شهر امن و امانه و فقط همون حمله فرمانداری بوده که صورت گرفته. ما هم مردم رو با آرامش دعوت کردیم و مردم هم فرمانداری رو ترک کردن. از اون طرف رئیس پلیس سیستان بلوچستان ایران هم ادعا میکنه که کنترل دارن کاملا بر اوضاع و ماموران مسلط هستن به اوضاع. اما خب من باید اینجا بگم اینا همه خبرهای رسمی جمهوری اسلامی و خبرگزاریه است که ما داریم میگیم، به دلیل اینکه دسترسی نیست به اینترنت در اون منطقه، در واقع ارتباط با افراد در اون منطقه الان به سختی صورت میگیره، جزئیات دقیق رو ما نمیدونیم واقعا، ولی با این حال فیلم های تلفن های با فعالین بلوچ در خارج از اون منطقه محدود رد و بدل شده که حاکی از این هستش تو اینستاگرام تو تلگرام که نارامی ها در شماری از این شهرها همچنان ادامه داره، درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی. اما باز تاکید میکنم اینترنت اونجا قطعه و ما نمیتونیم کامل دسترسی داشته باشیم.
بعد این رو هم اشاره بکنیم که در مورد اینترنت گفتیم ما یه گفتگوی مفصلی داریم، ضمن اینکه به هر حال جدای از اینکه اینترنت محدود دسترسی بهش در اونجا، خود زیرساخت‌های اینترنتی رو هم به بحث گذاشتیم که اونجا ضعیف هست به طور کل. نکته دیگه‌ای هست کیانوش بخوای بهش اشاره کنی در همین ارتباط؟
در همین ارتباط کوتاه اگه بخوام جمع‌بندی کنم این گزارش رو، فرماندار شهرستان زاهدان و در واقع از اون طرف مهدی نخعی، اینا کسانی هستن که اومدن و صحبت میکنن، میگن اینا حمله اشرار هستش، از کلمه شرور استفاده میکنن. من باید اینجا بگم جمهوری اسلامی اولین بارش نیست که اعتراضهای مردمی و شهروندان خودشون رو به هر گونه بی‌عدالتی ندید میگیره، اونها رو متهم میکنه و از کلماتی مثل شرور و اشرار استفاده میکنه. این تشنج‌ها محمد در همین چند روز فیلم‌هایی که ما دیدیم اینه که در مردمی که در میدان هستن، خانواده این سوخبران هستن، مغازه‌دارانی هستن، افرادی هستن که اونجا دارن زندگی میکنن و به سوشون شلیک شده. فعالان بلوچ میگن ساکنان نقاط مرزی برای انبار معاش در سیستان بلوچستان با فقر دست و پنجه نرم میکنن، سوخبری میکنن و آنچه نصیبشون میشه اینه که جان خودشون رو از دست میدن. کوتاه بگم معاون استاندار سیستان بلوچستان ساعتی پیش تازه صحبت کرده، میگه هیچ کشوری نمیپذیره معترضانش وارد جایگاه حاکمیتی سیاسی بشن. اتفاقی نیفتاده، ما همدلی و مماشعت هم کردیم. کجای دنیا معترضان این سوال رو بله مماشات کردیم و میگه کجای دنیا رو به معترضان منتقدان میگن علیه بی‌عدالتی تیراندازی میکنن.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. یک نگاهی داشت کیانوش به طور کلی به آنچه که گذشته تا در جریان قرار بگیرید از خلال اخباری که منتشر شده، که اغلب این اخبار به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داره باید بگیم که از طریق شهروند روزنامه نگاران در اصل در اختیار دیگر شهروندان قرار گرفته. از شما هم دعوت می‌کنم اگر شنونده ما هستید، اگر در سراوان ساکن هستید، اگر در سیستان و بلوچستان، حتما مشاهدات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13 و راه سهل الوصول تر @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام هست که آماده دریافت صوتی، تصویری و همچنین متنی یا کتبی نوشته های شما، مشاهداتتون هست. همچنان به همین موضوع میخواییم نگاه کنیم. فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان احمد طاهری به خبرگزاری تسنیم گفته که تمامی شهرها و شهرستانها در این استان امن و امانه، اما اون چیزی که دیده میشه اینه که به هر حال گزارش ها حاکی از این هست که دسترسی به اینترنت محدود شده که شنیدید، و از طرفی همچنان صحبت از این هست که این اعتصابات و اعتراض ها در اون منطقه ادامه داره. برخی رسانه های محلی هم در استان بر سکوت مسئولان و رسانه های رسمی از 4 اسفند تا همین امروز که با هم داریم صحبت میکنیم، یعنی 7 اسفند تمرکز کردن. شبکه تلگرامی مسجد مکی زاهدان روش مسئولان و رسانه های به نوشته این شبکه اصلی رو روشی اشتباه متعلق به دوره قبل از اینترنت و موبایل دونسته و نتیجه اون رو فاجعه بار ارزیابی کرده. در میون یکی از رسانه‌های محلی هم پیشنهادهایی رو مطرح کرده که در ادامه به این پیشنهادها هم خواهم پرداخت، اما اجازه بدید که در اینجا بشنویم درباره همین سکوت رسانه‌ای حاکم بر این حادثه دیدگاه مهم سرخوش، مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی در سوئد رو.
ببین وقتی که بلوچستان کلن از بعد به این کار آمدن رژیم در یه نوع تحریم رسانه‌ای قرار داره، یعنی اونجا برخلاف جای دیگه ایران این حکومت اعلام نشده نظامی وجود داره و مسئولیت به اصطلاح امنیت یا ناامنی در واقع من باید اسمشو بگذارم سپاه پاسدارانه. هیچ جای ایران مسئولیت امنیت، مسئولیت مرزها دست یک نیروی به اسم سپاه پاسداران نیست، بلکه دست ارتش امنیت مرزها. ولی در بلوچستان تمام پروژه چه امنیتی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه بهداشتی، اینا دست حتی کشاورزی، مسئولیت سدها و اینا، آبیاری، اینا دست سپاه پاسدارانه. برای سیاستی که در بلوچستان اتخاذ میشه یه سیاست از بالا به پایینه، یه سیاستی است که امنیتی، نگاه امنیتی به بلوچستان دارن.
خب دلیل این نگاه امنیتی آقای سرخوش چی میتونه باشه؟ چرا باید یه همچین نگاهی وجود داشته باشه؟ و چون شما اشاره کردید به سپاه، فکر کنم اشارتون دقیقاً به طرح رزاقه که به نوعی میگن که این طرح که در اصل قرار بوده کمک کنه به سوختبران، طرحی در اختیار سپاه پاسداران، درسته؟
ببین، بله، این سپاه پاسداران، طرح رزاق در واقع طرحیه که محدود بکنه به اصطلاح که نفت و سوخت از طریق جوانان بیکار بلوچ به اونور مرز برده بشه و فروخته بشه مثل سابق. بلکه سپاه پاسداران چون با توجه به تحریم‌ها و با توجه به اینکه در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته، این سپاه پاسداران منابع درآمدش کمتر شده و میخواد از این طریق درآمدی کسب بکنه. اینو محدود کرده فقط به افرادی که در 20 کیلومتری مرز زندگی میکنند، بقیه بلوچ‌ها نتونند از این مزایای تر و خرید فروش مرزی استفاده بکنند. در عوض سپاه پاسداران فیلم‌ها به دست ما رسیده که تانکرای زیادی رو پر از نفت و سوخت میکنه و میبره اونور مرز میفروشه و سود اونها رو به جیب خود میزنه. بنابر همین تر سپاه پاسداران اون دروازه ورودی و خروجی مرز رو به طرف مرز پاکستان بستن اون روز، با وجود اینکه سوختبران منتظر بودن که برن اونور مرز طبق روال قبلیشون و سوختشون بفروشن و بیان، سپاه پاسداران اجازه ندادن و درگیری وجود اومده.
من دیدم بعضی ها پیشنهادی رو دادن، اصلا این به نظر شما میتونه عملی بشه که پیشنهاد داده بودن که مسئولان امنیتی و اقتصادی رو بشه متقاعد کرد که اکثریت سوختبران رو به گفته اونها از مافیاهای داخلی و خارجی سوخت جدا کنن و تا شغلی وجود نداره دولت و دستگاه‌های نظامی سوختبری رو شغلی غیر از قاچاقچی ببینن؟ آیا این نگاه رو میشه تقویت کرد؟
ببین، سپاه پاسداران اونجا نیست که برای مردم بلوچ شغل ایجاد بکنه، بلکه برعکس، سپاه پاسداران یه دیدی داره نسبت به مردم بلوچ که مردم بلوچ خودی نیستن و باید از بین برن، باید ایزوله بشن، باید بیکار بشن. تمام طرحهایی که در بلوچستان هست در این جهت حرکت میکنه.
میشه شواهد مشخص تری رو در این باره بگید آقای سرخوش که چه شواهدی در دست هست که سپاه پاسداران مشخصا نگاهش به مردم سیستان و بلوچستان اینه که مردم سیستان و بلوچستان خودی نیستن؟
شواهدش اینه که مثلا در جنوب بلوچستان خوشسالی عمدی وجود آوردن، 5 تا سد درست کردن، در تمام دنیا سدها رو درست میکنن به خاطر اینکه بتونن از آبشون استفاده بکنن برای کشاورزی، برای مثلا در صنعت. اما این آب تبخیر میشه، در پایین همین سدها مردم تشنند، باغات مردم خشک شده، مردم تقاضا کردن از سپاه پاسداران که مسئولیت این سدها رو داره آب باز بکنن که مردم بتونن کشاورزی بکنن، ولی این کار رو نکردن.
آقای سرخوش اجازه بدید که چون بحث رو ببندیم فقط در 30 ثانیه میخوام به این پرسش پاسخ بدید. آیا شما روندی رو فکر میکنید میشه پیش گرفت که این وضعیت، این نگاه امنیتی و آنچه که شما توضیح دادید رو اصلاحش کرد حالا در شرایط فعلی؟
در چارچوب رژیم بعید میدونم، مگر اینکه خب بخشای از این بغل بیان و کنترل منطقه رو از دست سپاه پاسداران بگیرند تا و به شوراها و به مردم مسئولین منطقه‌ای که اشراف دارند به فرهنگ اون منطقه، به تاریخ اون منطقه قدرت عمل بیشتری بدن، به فرماندارا، به شهردارا، به سایر ادارات و که مردم محلی اونجا مسئولیت ها رو به عهده دارن. ولی الان شورا فرمایشی هست، چه ده شورای ده که شورای شهر، و اگر چنانچه به دستور سپاه اطلاعات عمل نمی کنن اونا رو می گیرن، زندان می کنن، اخراجشون می کنن.
برای شنیدید صحبت های کارشناس برنامه از فعالان بلوچ مهم سرخوش در سوئد رو. اما اجازه بدید همین بحث رو پی بگیریم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، تا نگاهی کنیم به آنچه که ریشه این مسئله میتونه باشه و موزر سوخت بران. خانم آسترکی، مسئله‌ای که وجود داره اینه که صحبت از این بوده که صدور کارت سوخت برای مرز نشینان انجام بگیره و بعد طرح رزاق به اجرا در میاد که باز ابهاماتی در موردش وجود داره از جمله دست داشتن سپاه. نکته‌ای که الان در صحبت‌های این فعال بلوچ هم ما میشنیدیم این بود که مسئله بومی گرایی یا مثلا به سمت بومی کردن همه چیز رفتن. آیا فکر می‌کنید با تمام این تحولاتی که اتفاق افتاده و الان شاهد این نارامی‌ها هستیم این میتونه مشکل رو حل کنه؟
ببینید، من تقسیم میکنم به دو بخش مشکلاتی که سیستان و بلوچستان باهاش روبروست. یکی مشکلات کلان و زیربنایی این استان هست که باعث اشتغال بسیار بسیار پایینی شده و شاخص بیکاری در این استان رو به شدت افزایش داده. یکی موضوع خاص سوختبران هست. در مورد سوختبران، وضعیتی که وجود داره این هستش که برخلاف اینکه تلاش میشه به ویژه در روزهای گذشته که اینها رو قاچاقچیان سوخت معرفی بکنن که به نوعی کشتارشون رو توجیه کنن، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هم اینها رو به رسمیت شناخته، به دلیل اینکه از سال 90 و از دولت احمدی نژاد طرحی در دستور کار قرار گرفت برای دادن کارت سهم سوخت به این افراد که این افراد از گذرگاه‌های رسمی بتونن سوخت رو به پاکستان ببرن و اونجا به فروش برسونن و این اتفاق میافتاد. اون کسانی که پشت مرز بودن و بهشون تیراندازی شده، این افراد قاچاقچی نبودن، در حال بردن قاچاق نبودن و هیچ قاچاقچی از مرز رسمی نمیره سوخت رو عبور بده، بلکه اینها به دلیل اجرای، یعنی مقدماتی که برای اجرای طرح رزاق هست، اینها سد شد جلوشون و اجازه ندادن عبور کنن. وقتی هم اعتراض کردن به هر حال اون درگیری ایجاد شد.
خانم استراکی، یک نکته ای رو چون اشاره کردید میخوام روشن‌تر بشه برای شنونده‌هامون. شما اشاره کردید به دوره دولت محمود احمدی نژاد. در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در کامنت‌هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم گذاشتن، مثلا یکی از مخاطبان اشاره کرده به این که اینها یکی از قشرهای محرومی بودند که مورد توجه ویژه دولت آقای احمدی نژاد قرار گرفتن. آیا این با واقعیت‌ها منطبقه؟ یعنی دولت آقای روحانی رویه دیگه‌ای رو در قبال اینها داشته که حالا شاهد این نارامی هستیم؟
نخستین که من فکر نمی کنم این ها قشر محرومی بودن که مورد توجه ویژه قرار گرفتن، چون اساسا دولت احمدی نژاد هم اقداماتش پوپولیستی بود، این حرکتش هم در قالب اهداف پوپولیستی بود، منتها به نفع اون مردم بود، به دلیل اینکه این سازوکار تجارت اندک و کوچکی که افراد به صورت خانوادگی اونجا دارن انجام میدن رو به صورت رسمی اعلام کرد و بهشون صحنه سوخت داد، منتها برای استان سیستان و بلوچستان کاری نکرد. این نقطه که باید روش بحث بشه که چه عاملی باعث میشه که یک شهروندی در استان سیستان و بلوچستان بلنش چند گالون سوخت رو ببره اون طرف بفروشه و با خطر، اگر رسمی نتونه غیر رسمی میبره، اگر با وانت نتونه ببره با حیوان با چهارپا میبره این کارو میکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که اساسا در استان سیستان و بلوچستان ما زیرساختای اقتصادی درستی طی 4 دهه گذشته نداشتیم. شاخص بیکاری در بعضی از شهرستان‌های این استان تا 68% هست، یعنی 68% نیروی کار استان بیکارند و در خود زاهدان که مرکز استان هست 40% ما آمار بیکاری داریم. این آماری هست که رسما خود جمهوری اسلامی اعلام کرده. با وجود پتانسیل بالای اقتصادی، با مرزی که هست، استان مرزی هست، میتونه بست تجارت منطقه‌ای رو داشته باشه، با وجود 300 خورده کیلومتر ساحلی که میتونه باز ایجاد تجارت و درآمدزایی بکنه. یعنی منظورم این هست که پتانسیل های بالایی برای درآمدزایی و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داره، منتها متاسفانه نادیده گرفته شده. همونطوری که کارشناس قبلی برنامه اشاره کردن، بحث خشکسالی هم اقتصاد استان رو طی دهه گذشته به کلی نابود کرده. یعنی این وضعیت این هستش که
طرح این به خاطر این نیست که یک جور نگاه امنیتی وجود داشته کلن به این استان و این باعث شده که توسعه یافتگیش کم با یه مشکل اساسی روبرو باشه؟
این موضوعی هست که برخی مطرحش میکنم. من شخصا باهاش مخالفم. به چه دلیل؟ به دلیل که اگر مسئولین جمهوری اسلامی نگاه خردمندانه‌ای داشتن به موضوع امنیتی در استان سیستان و بلوچستان و در دیگر استانهای مرزی ایران، به قاعده باید وضعیت رفاه اقتصادی و اجتماعی در اون استانها رو افزایش میدادن. ممکنه که این نگاه در واقع غیر خردمندانه مسئولان باعث شده که مردم نارضایتیشون افزایش پیدا کنه، اما این به معنای این نیست که چون نگاه امنیتی بوده پس ما استان رو محروم کردیم. یعنی من منظورم این اصلا سطح فهم واقعا این موضوع رو ندارن. ولی اگر که احساس میکردن خطرات امنیتی وجود داره، باید اقتصاد استان رو پیشرفت میدادن، مردم احساس رفاه و آرامش کنن که رضایتمند باشن.
خانم آسایش، چون وقتمون خیلی کمه رو به پایانه، فقط میخوام خیلی کوتاه به این موضوع هم اشاره کنید. در برخی از محافل اشاره میشه به این که حتی مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته منطقه، هم گفته که نباید این راه ارتزاق بسته بشه. منظورشون همین سوختبری هستش. از طرفی صحبت میشه از این که باید کار به صورت بومی پی گرفته بشه و بر این بومی گرایی تاکید میشه به عنوان یه راه حل توی منطقه. تا چه اندازه فکر میکنید این واقعا میتونه یک راه حل قطعی باشه برای معضلاتی که در بلوچستان باهاش روبرو هستیم؟
ببینین، از اونجایی که بضاعت اقتصادی این استان پایینه، بحث بومیگرایی اگر به این معنا باشه که یک عده‌ای در از این استان خودشون بخوان مسئله رو حل کنن، من گمانم این هست که این امکان وجود نداره، به دلیل اینکه استان بضاعتش رو نداره. استان سیستان و بلوچستان و دیگر استانهایی که از لحاظ توسعه اقتصادی عقب‌تر از استانهای دیگه هستن، نیازمند سرمایه‌گذاری هستن و این سرمایه‌گذاری وظیفه به عقیده من دولت هست که بتونه اونجا زیر ساختای سرمایه گذاری و تجارت رو ایجاد بکنه تا سرمایه گذاران جذب بشن به سرمایه گذاری در اون استان. و این اتفاقی هست که میتونه به صورت زیربنایی مشکلات رو حل کنه. یعنی صورت مسئله پاک کردن به این که ما بیایم بگیم اگر بسپارن به دست افراد بومی مسئله حل میشه. من فکر میکنم نیاز به یک اقدامات زیربنایی داره که بتونن تقویت بکنن زیر ساختای استان رو از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عمرانی، که جاده ها بهتر بشه، سرمایه گذار ترغیب بشه به اینکه در اون استان سرمایه گذاری کنه.
سپاسگزارم. روشن کاسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، که با ما همراه بودید. اشاره خانم آسترکی به زیر ساختا بود. یکی از مسائلی که به زیر ساختا برمیگرده همین اینترنت و توسعه اینترنت بوده که به کندی پیش رفته. حتی محمد جواد آذری جهرومی هم به این قضیه اشاره کرده. گفتگوی رو داشتم در همین موضوع، درباره نگاه حاکم بر اینترنت در استان سیستان و بلوچستان، با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال در لندن، که از اولین بلاگرهای این استان در زاهدان هم بوده.
ببینید در مورد وضعیت اینترنت توی دقیقه توی سیستان و بلوچستان، چیزی هستش این است که کلن اینترنت، دسترسی به اینترنت توی سیستان و بلوچستان یکی از دقیقه در پایین ترین رتبه قرار داره و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که به دلیل اینکه به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین اینی که به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن، اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلش وصل هستن. این به چیز من این اهمیتش هست، اهمیتش این هستش که دسترسی از طریق اینترنت موبایل، از طریق مخابرات، ایرانسل، رایتل، اهمیت بیشتری داره تا دسترسی از طریق ADSL. این کلیاتش هست. و خب به سخنان آقای دقیقه وزیر ارتباطات اشاره کردید، مشکلی که وجود داره در مورد این سخن به صورت کلی، وقتی که کلا مقامات ایران مخصوصا حالا بگیم در طول 10 سال گذشته و مخصوصا در دولت دوم روحانی هر وقت از اینترنت صحبت میکنن در مورد اینترنت جهانی صحبت نمیکنن، وقتی که میگن دسترسی نمیخوان بهبود بدیم در مورد اینترنت داخلی همون شبکه ملی اطلاعات یا همون شما صحبت میکنن که اینکه افراد میتونن وبسایت های داخل ایران ببینن و خب دغدغه دولت ایران در نهایت و حکومت ایران این نیستش که دسترسی افراد به اینترنت جهانی راحت تر کنه. ببینیم هم و مثال مشخصش فیلترینگ شدیدی هستش که روی اینترنت در ایران وجود داره.
آقای ثابتی، به من آخرین سوال ازتون بپرسم. خب ما میدونیم که شاید خیلی‌ها فکر کنن که اینترنت چه مسئله اولویت اول در سیستان و بلوچستان نباشه با همه مشکلاتی که داره، ولی بسیاری از افراد با اینترنت کار میکنن به خاطر مراودات تجاری که دارن در اون استان. من یک پژوهشی هم دیدم در دانشگاه آزاد انجام شده بود در سیستان و بلوچستان در خصوص اینترنت و در اونجا اشاره میکنه این پژوهش به مسئله کنترل و اینکه بایستی جهت حفظ امنیت سیاسی کشور آموزش‌های لازمه به کاربران برای آگاه‌سازی از تاثیر به گفته این پژوهش پنهان اینترنت در جهت اهداف دشمن به نوشته این پژوهش داشته باشیم. یعنی نگاه باز هم یک نگاه امنیتی حتی به مقوله اینترنت. دلیل این نگاه چیه؟
مشکل است دولت حکومت ایران به صورت کلی نگاه امنیتی داره به ابزار اینترنت. دلیلش هم مهمترین دلیلش هم اینه که کنترل نمیخواد. کنترل وقتی منشوش روی چیزی میترسه، چون میدونید روی رسانه‌های مختلف تو ایران کنترل داره، به همین دلیل مشکلی باهاش نداره. ولی در مورد اینترنت چون میخواد کنترل کنه و ایدهش هم این است که فکر کنم مهمون قبلی شما گفته شد، در کل همه چیزو امنیتی می‌بینن و مخصوصا بیشتر اکثریت جمعیت سیستان و بلوچستان سنی هستن و خب داستان میام حالا به بحث ما رفت داستان سنی ورسس در حد سنی شیعه هستش مثلا، در این نگاه امنیتی هستش و خب میگم مشکلی هم که به همین دلیل هم هستش که کلن حکومت ایران علاقه زیادی به بهبود زیرساخت ها در استان مثل سیستان و بلوچستان نداره. آقا میگم واقعش بخواییم، من 11 سال پیش این زاهدان بودم، تفاوتی از نظر دسترسی تمام بهبود تفاوت از طریق موبایل بوده و این از زیرساخت همونی که بوده بوده.
امین ثابتی بود، کارشناس امنیت دیجیتال، که با ما گفتگو میکرد و اشاره‌ای هم داشت به صحبت‌های مهم سرخوش میهمان پیشین ما. و همین مسئله قطع اینترنت در کامنت‌های شما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بازتاب گسترده‌ای رو داشته که من دعوت می‌کنم باز مراجعه کنید و نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اگر مرور کنیم تیترها رو در ارتباط با کرونا، می‌بینیم که همچنان روند بستری بیماران کرونایی در بسیاری از شهرها هشدار دهنده است و تعداد مبتلایان، تعداد درگذشتگان نشون میده که باید خیلی مراقب بود، به ویژه در شهرهای جنوبی که صحبت از شیوع گسترده است و تعطیلی‌ها. اما اجازه بدید که بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور، او برای ما بیشتر خواهد گفت. بکتاش،
مسئولان محمد در تعدادی از استانهای کشور در خصوص شیوع ویروس جهش یافته ابراز نگرانی کردند، هشدار دادند. طی روزهای اخیر گزارش‌ها و صحبت‌های زیادی در مورد این ویروس جهش یافته مخابره شده. در استان خوزستان رئیس مرکز بهداشت به ارسال 3 نامه به ستاد ملی مقابل با کرونا در خصوص ضرورت تعطیلی کامل استان اشاره داشته و کنترل کرونا در استان رو غیر از قرنطینه شدنی ندونسته. دکتر محمد علوی امروز از 66 مورد شناسایی شده کرونای جدید یا همون جهش یافته، حدود 27 مورد رو مربوط به استان خوزستان برشمرده. اشاره میشه که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا دیروز اظهار داشت محمد که 112 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته در کشور شناسایی شده و 8 نفر جانشون رو بر اثر نوع جهش یافته کرونا از دست دادن. علیرضا رئیسی از 13 مورد اخیر و تازه ابتلا به ویروس جهش یافته کرونا 5 مورد رو در تهران برشمرده. در استانهای اصفهان و قم رؤسای دانشگاه علوم پزشکی این دو استان اظهار داشتن که تست کرونای 2 تن در قم و 2 تن در اصفهان حاکی بوده که اونها به ویروس کرونای جهش یافته مبتلا شدند. در استان تهران علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا مراجعه کنندگان با علائم مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تهران رو در مقایسه با هفته پیش 10% بیشتر برآورد کرده، احتمال داده برخی مراجعان به نوع جهش یافته ویروس مبتلا باشند. در این بین یکی از مسئولین ستاد مقابله با کرونا در استان قزوین گفته که در آبیک 7 تن که به ویروس جهش یافته مبتلا شده بودند دوره قرنطینه رو طی کردند و اونها رو اکنون در سلامت کامل خونده. از سوی محمد رضا الوند از دستاندرکاران عرصه تئاتر که در چند روز گذشته به دلیل کرونا در بیمارستان بستری شده بود ساعاتی پیش درگذشت. وی مدیر بخش هماهنگی استانها در مرکز هنرهای نمایشی بود و به گزارش خبرگزاری‌های ایران بخش بزرگی از ریه او درگیر این ویروس شده بود. محمد
بچه‌هاش می‌خوای یک نگاهی هم خیلی مختصر بکنیم به جهان و آنچه که در حوزه کرونا در جهان رخ میده.
رهبران اتحادیه اروپا محمد ساعتی پیش نشستی رو آغاز کردن مجازی راه‌های شتاب بخشیدن به تولید و توزیع واکسن‌های کرونا رو در میان بروز سریع گونه‌های جدید این ویروس در سراسر قاره به بحث گذاشتن. این رهبران همچنین راه‌هایی رو بررسی کردند برای حفظ تعادل بین محدودیت‌های واگیری یا پاندمی و لزوم بازنگه داشتن مرزها برای جریان روان کالاها و خدمات در سراسر این بازار واحد با 27 کشور عضو. با اینکه موارد ابتلا در حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا رو به کاهش محمد نسبت به خیزهای تازه در آمار نگرانی‌هایی وجود داره، در حالی که نوع بریتانیایی یا انگلیسی به این جهت به این اسم خوانده میشه که اولین بار در انگلستان شناسایی شد، تهدیدی قلمداد شده در صورت تبدیل به نوع غالب ویروس. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو به خاطر ایرادات در برنامه مشترک تدارک واکسن و کاستی‌ها در توزیع با انتقادات روبرو شدند. در همین جمهوری چک محمد قرار امروز محدودیت‌های سخت‌تری اعلام بشه. نخست وزیر این کشور آندره بابیش هشدار داده اگر اقدامی انجام نشه بیمارستان‌ها به گفته وی با فاجعه روبرو میشن. این کشور اروپای مرکزی طی هفته‌های اخیر با تجدید واگیری دست به گریبان بوده. از نظر موارد ابتلا و مرگ در ردیف کرونا زده ترین کشورهای روی زمین ارزیابی شده. محمد
سپاس از تو بکتاش خمسه‌پور که با ما همراه بودی در این شامگاه و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا که بسیار هشدار آمیزه برای همه ما شهروندان جهان که این روزها با این ویروس دست و پنجه نرم میکنیم. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا و این بار میخواییم به یک زندانی بپردازیم که دو تابعیتی ایرانی آلمانی و 4 ماهه که بدون ارائه دلیل و اتهام مشخصی در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبره. ناهید تقوی در گزارشی از شهرام میریان.
ناهید تقوی 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. او 25 مهر ماه امسال در خانه‌اش در تهران بدون ارائه هیچ گونه دلیلی بازداشت و روانه زندان اوین شد. چندی بعد اعلام شد خانم تقوی 66 ساله در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند 2 الف نگهداری می شود. به این ترتیب او بیش از 4 ماه است بدون دسترسی به وکیل، همچنان در سلول انفرادی این بند شرایط سختی را پشت سر می گذارد. به گفته خانواده این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، مقام‌های زندانی اوین با آزادی این بازداشتی در قبال تأمین قرار وثیقه مخالفت کرده و همچنین به ناهید تقوی گفتند تنها پس از پذیرفتن وکیلی که آنها صلاحیتش را تایید کنند اولین دادگاه او برگزار می شود. پس از گذشته بیش از 4 ماه از بلاتکلیفی این زندانی، دخترش مریم کلارن در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت مادرش در بند 2 الف بازداشتگاه اوین اینطور گفته:
مادرم ناهید تقوی در این بند نه به کتاب دسترسی داره نه به رابطه اجتماعی با زندانیای دیگه. از اون برم تو این بند دو الف خیلی محیط سختی براش هستش. مادرم در سلولش دوربین هستش که 24 ساعت مانیتور میشه. هر دفعه سلولش رو ترک میکنه بره بازجویی چشم بند میبندن. حتی تو هواخوری چشم بند میبندن. مامانم با این حالی که 66 سالش هست باید رو زمین بشینه غذا بخوره و بخوابه و این شکنجه روحی هست که دارن رو مادر من ناهید تقوی میارن. برای اینکه تصوری که از مامانم دارم تو ذهنم همیشه یه کتاب در دستشه و خیلی دنبال میکنه اخبارهای دنیا رو، رابطهای اجتماعی داره و اینو الان بیش از 4 ماه کاملا ازش گرفتن. دسترسی به وکیل مستقل نداره و اتهاما گفته نمیشه. اما الان سوال من اینه که چرا آخه باید انقدر اذیت کنن زندانیا رو؟ چرا باید انقدر مدت نگرشون دارن تو همچین شرایطی؟
خانم کلارن، وضعیت سلامتی مادر شما خانم ناهید تقوی الان چگونه است؟
ببین مامانم فشار خونش از اول بالا بود، از اون ور درد باز داشتش، الان مریضی دیابت رو گرفته که نداشت. از اون طرف هم مادرم در ملاقاتی که دوشنبه با داییام داشت گفتش من اینجا خیلی تنها هستم و خواهش کرد به بند عمومی ببرنش. یعنی این نشون میده برای من که دیگه بسه، یعنی دیگه بعد از 4 ماه هر چقدرم سعی کنی کنترل خودتو داشته باشی و قوی باشی بالاخره دیگه اعصابت خرد میشه. من خودم تصور میکنم الان که کرونا هست هممون تو خونه مجبوریم هستیم، مردم آزاد دارن دیوونه میشن دیگه، چه برسه آدم موقعی که در همچین شرایطی باشه تحت فشارهای بازجویی، فشارهای روحی تو این محیط.
مریم کرارن، فرزند ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در پایان این گفتگو یادآور شده از هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، خواسته در مذاکرات غیر رسمی احتمالی کشورهای 5+1 بر سر توافق برجام درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بله، 3 روز دیگه انتخابات فدراسیون فوتبال، همونطوری که میدونید بسیار حاشیه ساز شد این انتخابات، به ویژه با عدم صدور مجوز برای پخش برنامه تبلیغاتی علی کریمی و حتی حرفای 2 روز پیشی که در اصل شنیده شد از محمد دادکان، که آقای دادکان گفت که نحوه مدیریت بر فوتبال ایران آشفته است و بعد هم گفت که تکلیف انتخابات روز 10 اسفند با مهر چینی های به گفته او پشت پرده مشخص شده و حتی رئیس بعدی فدراسیون فوتبال هم تعیین شده. این صحبت های آقای دادکان بود. اما در اینجا همراه هستیم با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای یونسیپور، اول بپردازیم به ماجرای علی کریمی و فیلمش که به هر حال مجوز نگرفت، فیلمی که قرار بود با حضور خداداد عزیزی خودش و علیرضا منصوریان باشه. چه شد؟ به هر حال چه اتفاقی افتاد که این مجوز صادر نشد؟
سلام خدمت شما شنوندگان محترم. به هر حال ساترا در سال جاری موفق شد که نام خودش رو و تقریبا میشه گفت حتی قدرت و حیطه اختیارات خودش رو به مردم ایران نشون بده و ثابت بکنه. ساترا، یه توضیح مختصر بدم، همون سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است که سال 1397 به تأکید قوه قضاییه و با تایید مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگیش در حقیقت متولد میشه و کارش اینه که در حقیقت به اون چه که در فضای مجازی تولید محتوا میشه نظارت بکنه. یکی از کارهایی که داره مثلا این همین سریال قورباغه که شما میبینید مردم میبینن، یا مثلا همرفیق و همین تیوی تاک که قرار بود برنامه علی کریمی رو پخش بکنن نظارت میکنه و مجوز پخشش رو میده. پیش از این برنامه 99 عادل فردوسی پور رو ممنوع کردن و گفتن به خاطر اینکه هم در حقیقت حرکت موازی میکنه در کنار فوتبال برتر صدا و سیما.
حالا در این مورد خاص آقای یونسی پور چی گفتن؟
بله، در مورد این اصلا هیچ توضیحی داده نشده، اونطوری که خب برای تهیه کننده و عوامل این برنامه گفتن که توضیحی داده نشده در موردش، فقط گفتن اجازه نداره پخش بشه. به نظر میرسه ارتباط مستقیم با بیانیه علی کریمی داره که علی کریمی در نامه‌ای که برای آقای میثم فضلی مدیر گروه ورزش شبکه 3 صدا و سیما ارسال کرده بود، مناظره های صدا و سیما رو برای انتخابات نمایشی خونده بود و در حقیقت به نظر می رسید یه طعنه سیاسی هم زده بود به مناظره های انتخابات ریاست جمهوری و گفته بود من در این مناظره شرکت نمی کنم، برنامه خودم رو در جای دیگه ارائه می دم. و در حقیقت ساترا که زیر مجموعه همون سازمان صدا و سیمای حکومت جمهوری اسلامی هستش، اجازه پخش اون برنامه رو هم به علی کریمی نداد.
بله، یک نگاهی هم بکنیم به صحبت های دادکان که گفته مهر چینی ها صورت گرفته به گفته ایشون، خیلی کوتاه در 30 ثانیه، تا چه اندازه با این صحبت های دادکان شما موافقین؟
100%. اگه بخوام فقط در 30 ثانیه بگم اینه که 89 رای در صندوق ریخته خواهد شد، نزدیک به 40 رای در حقیقت در دست هیئت فوتبال ها هستش که آرام مهندسی میشه بر اساس اینکه خب هیئت فوتبال ها منصوب میشن از سوی آقای مهدی تاج رئیس سابق یا حیدر بهاوند سرپرست کنونی و علی کفاشیان و همینطور مابقی آرام دست باشگاه های دولتی و صنعتی و نظامی هستن. پس به خاطر همین آقای دادکان با توجه به تجربه ای که دارن در انتخابات فدراسیون فوتبال و آنچه که داریم روی کاغذ میبینیم، این انتخابات رئیسش از همین الان مشخصه، فقط ما نمیدونیم.
بله، پس شانسی برای علی کریمی هم نمیشه در نظر داشت؟
کمتر از 0%.
سپاسگزارم از پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌خواستیم پخش کنیم اما فرصت می‌بینید که زیاد نیست و خیلی زود دیر میشه. امیدوارم که شب پنجشنبه خوبی رو داشته باشید، جمعه بهتری هم در انتظارتون باشه به دور از کرونا. شبتون بخیر. محمد زرخامی.